بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اعوذ بالله من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب من یحضرون. خدا را شاکریم که بازم به همه ما توفیق عنایت فرمود در محضره یه بحث قرآنی باشیم. انشالله در دنیا و آخرت با قرآن مشهور باشیم. انشالله خدا به ما توفیق بده دعای امام زمان علیه السلام شامل حال ما بشه. انشالله روح قرآن ما را کمک کنه. انشالله که بتونیم قرآن را بفهمیم و انشالله بهش عمل کنیم و انشالله عاقبتمون ختم به خیر بشه. انشالله صفحه 93 هستم. صفحه 93 خودآزمایی فصل چهارم. سوال اول این هست که نقش فرهنگ عربی در شرح مفردات قرآن را در ضمن بیان یک نمونه اثبات کنی. یعنی فرهنگ عربی چه نقشی در شرح مفردات قرآن داره در ضمن یک نمونه. خود این نقش صفحه 67 و 69 توضیح داده میشه و خدمت شما عرض میشود که صفحه 70 هم نمونه را ذکر میکنه. خدمت شما عرض میشود که اگر بیاریم صفحه 67 ببینید فصل چهارم که شروع میشه میگه منابع شرح و تفسیر مفردات قرآن. مفردات قرآن با چه منابع شرح و تفسیر میشه؟ میگه یکی فرهنگ و ادب عرب هست، دوم شعر جاهلی و اسلامی، سوم قرآن، چهارم حدیث. خب سوالی که کرده سوال اول میگه که این فرهنگ عربی چه نقشی داره. ببینید فرهنگ و ادب عربی، اینجا حالا فرهنگ و ادب عربی گفته صفحه 67 دو فصل 4، میگه سخنان، خطبه ها، اشعار، هر گونه متن مکتوبی که از عرب معاصر رسول خدا به ما رسیده، اینا میشن فرهنگ و ادب عربی. خدمت شما عرض می شود که اینا نخستین منبع معناشناسی کلمات قرآن هستن. حالا اینا رو از کجا به دست بیاریم ما؟ میگه این فرهنگ بیشتر در لغتنامه ها و کتاب های ادب و شعر گردآوری شده. خب وقتی می خواهیم ببینیم این واژه ها چه معنا داشته، باید به اون فرهنگ و ادب عربی مراجعه کنیم، ببینید زمان عصر رسول خدا چی بوده. اینا میگه تو کتاب های لغتنامه ها، لغتنامه های اصیل، منابع دست اول، کتاب های ادب و شعر، اینا جمع‌آوری شده. با اونا میتونیم اینها را چکار کنیم؟ به دست بیاریم. خدمت شما عرض میشود که حالا فرهنگ را اینجا معنی میکنه. الان ما نیازی به این نداریم. حالا میخوایم توضیح بدیم با یه واژه که ببینید یه واژه وقتی میریم تو اون فرهنگ عربی چطور معناش دقیق تر و متفاوت میشه. ببینید مثلا عدن، یه آیه شریفه میخونم، آیه هشتم سوره مبارکه بینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. خب عدن چیه؟ مفسر و مترجما میگن جاودان، معنی اقامت. جنات عدن یعنی بهشت های که جاودان هست، یا بهشت هایی که درش اقامت میکنید. اما خدمت شما عرض می شود که وقتی بریم تو کتاب العین مال خلیل که حالا حدود 375 هجری وفات پیدا کرده و شیعه هم بوده، لسان العرب که جمع‌آوری کتاب‌های قدیمیه، اینا مراجعه کنیم به اونا یه معنای عالی تر از جاودان و اقامت به ما میده. چی میگه؟ ببینید من این مثالا که بخونم نمونه دیگه بحثمون تمومه، فقط این معنی را باید دقت کنید که اونجا هم توضیح داده، با همین مثال دیگه حل نشون میدید که ببینید چطوری میتونه اون فرهنگ عربی در تفسیر در شرح مفردات قرآن به ما کمک کنه و نقش داشته باشه. خیلی وقتی که میریم به اون کتابای فرهنگ عربی که فرهنگ عربی درش هست، اون کتابای لغت، گفتم خدمتتون که با اون کتابای لغت ثبت شده دیگه، اونجا اومده اینا، کتاب العین لسان العرب میگیم، میگه عدن به معنای اقامت شتر بر گیاه حمزه. یعنی وقتی که شتر میرفت اقامت میکرد کنار گیاه حمز، اینا میگفتن عدن. چرا؟ میگه عدن، این حمز، این گیاه هم مورد علاقه شتره. یه مزه شوری داشته، خوشمزه بوده، که الان هم چیزای شور ما عادت کرده میخوریم و مضره، دوست داریم، علاقه داریم. میگفت، این میگه که اونجا در کتاب العین و لسان العرب توضیح میده شتر وقتی که این گیاه حمز میخوره خیلی مورد علاقه شه، موجب شادابی و نشاط شتر میشه. تو تابستون گرم این گیاه حمز پژمرده نمیشه. برخی بهش گفتن این میوه شتره، برخی گفتن به منزل گوشت برای شتره، ولی حسابی کیف میکنه اینا میخوره. اگر اونا بخوره سر حاله، پروتئینش بالاه به قول امروزی ها. پس معنای دقیق عد اینجور میشه، اقامت در جایی که انواع میوه ها و گوشت ها درش باشه موجب نشاط و لذت انسان بشه. به همین دلیل نمیخواد دیگه از اینجا کوچ کنه بره جای دیگه. نون و بهترین آب و ایناش آماده، جای خوبیه، خوشیه. پس عدن نه فقط جاودان، نه فقط اقامت، بلکه جایی که انواع میوه و گوشتا آماده است و موجب نشاط و لذت انسان میشه. دیگه نمون پس میدید چی خم معنی چی بگم عالی تر شد. پس این نقش فرهنگ عربیه در شرح مفردات قرآن. البته واژه شیاطین و ذنب و اینا هم نمونه های دیگر هست که دیگه فرصت نیست، دیگه خودتون مراجعه میکنید. اگر درس بود چرا اون واژه ها را میگفتیم و اصلا خودتون تحقیق میدادیم، میگفتیم بخونید توضیح بدید، بالاخره با هم مباحثه میکردیم، ولی الان وقت این حرفا نیست. سوال دوم، با ذکر یک نمونه بر تأثیر شعر عربی در فهم معنای کلمات قرآن استدلال کنید. یک صفحه 76 یه نمونه بیارید که شعر عربی چیکار کرده. خدمت شما عرض می شود که میتونه شما را کمک کنه در فهم معنای کلمات. خیلی خدمت شما عرض می شود که صفحه 76 میگه شعر بخشی از فرهنگ عربی است، ولی به جهت اهمیت زیاد آن در تفسیر آن را مستقل از فرهنگ عربی بس می کنند. یعنی اصلا یک جزئی یه بخشی از فرهنگ عربیه که اول توضیح دادیم، شعر یکی از همونا هست، ولی چون اهمیت داشته در تفسیر، اهمیت زیادی داشته، مستقل هم دوباره بحثش کردن. پس اون جزی از اون بوده، بخشی از فرهنگ عربی بوده. خب مهم نیست، حالا سوال کرده که اینا نشون بدید با ذکر مثال. خدمت شما عرض می شود که بند در اهمیت هم میگه ابن عباس شعر را دیوان عرب می خوند. گفت دیوان عربه، هرگاه معنی کلمه از قرآن که خدا آن را به زبان عربی نازل کرده بر ما پوشیده بمونه، به دیوان عرب یعنی شعر مراجعه میکنیم و معنای اون رو جستجو میکنیم در اون جایی که خدمت شما عرض میشود که عرب اون حرفای اصیل اساسی اون معانی که مد نظرش هست در اونجا وجود داره. خب حالا نمونه ما فقط میخوایم من الان توضیح میده بعدم داره که اشعار جاهلی مال قبل از اسلامه خدمت شما عرض میشد مخزرم شعرهایی هست شعرهایی هستن که دوران جاهلی بودن ولی در دوره اسلامی هم شعر گفتن یعنی دو دوره را درک کردن مثل حسان ابن ثابت اینا را هم توضیح میده که اینا را میخونید الان ما برای ما چیز نیست واژه ها الان کارساز نیست ببینید نمونه ای که گفته برای ما صفحه 77 ببینید آیه شریفه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء خدمت شما عرض می شود که اینجا بسر قومه قوم معناش چیه قوم میتونیم بگیم یه گروه زن و مرد ولی وقتی به شعرهای عربی مراجعه میکنیم تو شعرهای عربی قوم فقط مرد شامل میشه نباید بگیم گروهی که زن و مرد شامل میشه این نبود این قوم اصلا معنی به کار برده میشد تو آیه هم که دقت کنیم همینه چون ببینید خدمت شما عرض می شود که تو آیه شریف هم میگه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم بعد داره که ولا نساء من نساء ولا نساء را در مقابل قوم آورده تکرار کرده معلوم میشه قوم یعنی مرد نساء یعنی زن پس خدمت شما عرض می شود که اگر ما قوم را معنی عام بگیریم که زن و مرد را شامل میشه یه گروهی نباید گروه دیگری را مسخره کنن که شامل زن را چه ذکر خانوما میشه ذکر خاصه بعد از عام ولی اگر با شعر عربی معنی کنیم که معنی دقیقه نه قوم میشه مردان نسا میشه زنا این دیگه کافیه خب سه با بیان یک نمونه استدلال کنید که چگونه خود قرآن میتوان به عنوان یک منبع غنی برای درک صحیح معانی کلام داشت نقش آفرین باشه یعنی میخواد بگه خود قرآن یه منبع میشه برای درک معانی کلماتش یعنی خود قرآن مفسر میشه خود قرآن توضیح دهنده میشه خود قرآن بیان کننده معنای واژه های خود قرآن میشه میگه با بله میگه نمونه هم میخواد یه نمونه میخوام اشکال نداره صفحه 80 خدمت شما عرض می شود که ببینید یه نمونه حالا چند تا نمونه اینا ذکر کرده ببینید خدمت شما عرض می شود که مختصل هازا مختصلون بارد و شراب مختصل تو کتاب های لغت به آنها اسم مکانه اگر فرصت دو آیات قبلش و بعدش می آوردیم می خوندیم اصلا حال می کردیم با آیات ولی فرصت نیست همین مقداری که شاهد ما هست که شما عزیزان می توانید تو امتحان بنویسید 200، 300، 400 توضیح می توانید بدید برید سوال بعدی ولی شما انشالله دقیق می خونید خودتون به آیات مراجعه کنید قبل و بعدش ببینید انشالله خودتون تعمق و تأمل در این آیات داشته باشید مختصل در کتابای لغت یعنی اسم مکان یعنی موضعی که در آنجا چیزی را شستشو میدن میگن مختصل دیگه بله مختصل محلی جایی چیزی موضعی که چیزی را میشورن، شستشو میدن، غسل میدن. داره که در روزه های بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها داره که امیرالمومنین شون در مقدسن قرار دادن، مکانی که غسل میدن و شستشو میدن. خب میگه هازا مختصلون بارد، وقتی که این بارد یعنی سرد کنار مختصل میاد و صفت مختصل میاد، دیگه نمیتونیم بگیم مکان شستشویی که اون مکان خنکه. این سبب میشه که مختصل برخلاف اون ساختار صرفیش که اسم مکان هست، به معنای آبی باشه که با اون شستشو میدن. پس باردی که قرآن کنار مختصل آورده، معنی مختصل رو برای ما توضیح میده که میگه معنای مختصل اینجا به معنای چیه؟ آبی که باش شستشو میدن. این آبیست، آب شستشوی خنک و شراب، نه مختصل به معنای مکانی که در اون مکان چیزی را شستشو میدن. حالا خدمت شما عرض می شود که مسائل دیگه هم اینجا خیلی هست. مثلا جو، حالا دیگه من میگم این کافی ها، مثلا میگه در قرآن بر معانی خاصی برای برخی واژه ها بیان کرده، واژه هایی که قریب المعنا، حالا در به طور عرفی حالا اینم به کار میگه مترادفن. مثلا جو در قرآن، سقب معنی گرسنگیه، جوع هم معنی گرسنگیه، ولی جوع تو قرآن وقتی دقت کنیم در موارد استعمال یه گرسنگی خار کننده یا ناشی از انتقامه، ولی سقب به معنی گرسنگی معمولیه. مثلا متر در قرآن که دقت کنید، صفحه 81 دارم میخونم، متر در قرآن باران آزاردهنده و ناشی از عذابه، برخلاف غیث سه نقطه، نه یه بارونیه که خدمت شما عرض میشود که موجب آزار و اذیت نیست، بلکه موجب رشد مثلا گیاهان میشه، فلان میشه اینا، ولی متر به معنای چیزه. خدمت شما عرض می شود که، یا مثلا فسق میگیم به معنای خروج از طاعت خدا، یه معنای کاملا قرآنیه، در فرهنگ عرب و شعر جاهلی اصلا شناخته شده نیست، لغوی اصلا برای انسان به کار نبرده، برای قرآن در روی جن و انسان به کار برده. اصلا معنای اصلی واژه فسق در لغت خارج شدن دانه رطب از پوستش بوده. به مناسبت قرآن چی به کار برده؟ خروج از فرمانبرداری و طاعت. اینا از سیاق آیات به دست میاریم و این نقش قرآن را در معناشناسی کلمات نشون میده. الحمدلله تمام. سوال آخری خدمت شما، فصل چهارم صفحه 93 هم، سوال چهارم، نظر خدا در باره نقش و تأثیر روایت مسلمین در شرح معنای کلمات قرآن بیان کنید با ذکر نمونه. این صفحه 85 نقش حدیث را میخواد خدمت شما بگه. میگه البته یکی از منابع معناشناسی واژه قرآن کریم حدیثه، مقصود حدیث در اینجا حدیث منقول از معصومانه شیعه، چیزی که میگه، میگه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام. میگه قابل انکار نیست که، میگه روایت صحابه و تابعین به دلیل این که به زبان اونا نازل شده، اینا نزدیک اصل نزول بودن، را گشاه. ولی حالا ایشون میگه که اهمیت ویژه‌ای که روایت معصومین داره ما به اونا اینجا مورد بحث قرار میدیم. خدمت شما عرض میشود که میگه اصلا یکی از ابعاد روشی تفسیر پیام و اهل بیت اهتمام به تفسیر واژه‌های غریب و مهم و عموما مورد اختلاف مفسران، یا واژه‌هایی بوده که دیگر مفسرها درش دچار خطا شدن. بعد و اینو من میخوام تو ذهن مبارکتون باشه که حدیث، روایات روایاتی که ما میگیم هم روایات پیامبر صلی الله علیه و سلم و علی بن ابی طالب السلام. اینا از قرائن فهم آیات قرآنه. اگر کسی به اونا مراجعه نکنه و فقط به تفسیر دست بزنه، یا تفسیرش ناقصه و اونجا نکته‌ای باشه بهش نرسیده باشه، یا ممکنه اصلا نادرست بشه. برای همین قرائن باید مراجعه کنیم. اگر چیزی به دستمون اومد درش تأمل کنیم، تدبر کنیم، در تفسیر ازش استفاده کنیم. اگر بیانی نشده بود دیگه باید از مکانیزم‌های دیگه و با روش‌های دیگه به تفسیر از قرائن دیگه استفاده کنیم. ولی اگر وجود داشته باشه روایت تفسیر باید مراجعه کنیم. البته حالا بحث هست که روایت تفسیری آیا روایت متواتر منظور روایت مفهوم و قرآن قطعیه یا خبر واحد هم میتونه در تفسیر نشه. اینا یه بحثی هست که تو کتاب های روش ها و مکاتب تفسیری اینا را چیز کردن. خدمت شما عرض میشود که اینا را بیان کردن. خدمت شما عرض میشود که حالا خدمت شما میخوام که یک نمونه ای از حدیثم خدمت شما بگم و دیگه این سوالم تمومش کنیم. ببینید نوشته نقش حدیث، یه عنوانی که زده صفحه 86، بیان مقصود نبودن معنای ظاهر لفظ. خب خدمت شما عرض میشود که میگه بسیار از کلمات قرآن از زندگی مادی عرب گرفته شده، اما در همون معنای مادی و حسی رایج میان مردم به کار نرفته و مجازاً در معنای نزدیک و مرتبط به کار رفته. مثلا زلال در معنای گم شدن یک چیز، یا فیس درباره رطب که گفتم الان، و موش به طور خارج، ید در ابتدای معنای دست انسان، عدن درباره شطور که توضیحات دادم که خدمت شما عرض شود که معنیش چی بود. اما خدمت میگه خداوند این کلمات را در معانی گمراهی نسبت به دین، مثلا زلال به کار برده نسبت به دین حق، یا فسق انسانی که از طاعت خدا خارج شده در جامعه فساد ایجاد میکنه، یا در مورد معنای قدرت خدا، عدن که مال شتر بود در بهش به کار برده. اگر ما اینا را از روایات ما را کمک نمیکرد، شاید ما فکر میکردیم که خدمت شما عرض میشود که این معانی مثلا مراد نباشه، همون معانی لغوی که تو لغت عرب بود اون مراد باشه. روایت میاد ما را کمک میکنه. یا مثلا واژه عرش، عرش در لغت به معنای تخت پادشاه یا شی مسقفه. میگه این واژه دوبار تو قرآن به کار رفته، داره و کان عرشه علی الماء. خب این عرشه علی الماء این چیه؟ این باید روایت ما را کمک کنه. ما که میگیم این به معنای تخت پادشاهی نیست، چون خدا اصلا جسمی دلیل عقلی. حالا چیه معنیش؟ باید روایت ما را کمک کنه. ولی ما میدونیم معنی چیز نیست، اون مادی و اون جسمی و اینا نیست. ببینید بسیاری از مفسرهای اهل سنت نتونستن اینا به درستی معنی کنن. و کان عرش و علالما، فخر رازی، به تبعش بیضاوی، آلوسی، اینا دیگه از بزرگان مفسران اهل سنت هم. اینا اینجوری بحث کردن که پایه های عرش خدا، بحث کردن که آیا معنی این آیه اینه که آیا پایای عرش خدا کاملا روی آبه؟ گفته که کان عرش و علالما. گفتن بس کردن که آیا پایای عرش خدا کاملا روی آبه، یا اینکه میان عرش خدا و آب یه فاصله وجود داره و میان اون دو خلایی وجود داره. نوه قرار گرفتن عرش بر روی آب همانند قرار گرفتن آسمان بر روی زمین بوده. اگر روی آب بدون فاصله باشه یعنی کاملا روی آبه، اگر نگیم یه فاصله ای داره عرش خدا، مثل که آسمان روی زمین هست، هوا مثلا وسطش هست، این خله هست، پس عرش خدا روی آب قرار گرفته ولی وسط بین عرش و آب یک خلایی وجود داره، یه چیزای دیگه‌ای وجود داره بین عرش خدا و آب. اصلا این حرفا نادرسته. اصلا یعنی چی؟ اصلا من عرش به معنی این نیست که تخت خدا خدمت شما عرض می شود روی آب هست، این مراد نیست. امام صادق، آقا امام صادق علیه السلام رئیس مذهب ما، اصلا تفسیر مادی این آیه یاد شده و کان عرشو علالما اینا نادرست میدونن. میگن یعنی علم مقصود این آیه چیه؟ گفتن مقصود آیه اینه که علم خدا به این تعلق گرفته همه چیز از آب خلق کنه. و من الما کل شاین های، نه اونه معنیش، اصلا کان عرشو علال ما یعنی علم خدا به این تعلق گرفته که همه چیز را از آب خلق کنه. بله خدمت شما همشه. اینم یه مثالش. حالا مثالهای دیگر هست، نمونهای دیگر هست، عالی هم هست، خودتون بخونید. من این اگه یه مثال زدم برادون، ولی شما میتونید مثال دیگه بخونید، تو امتحان یکی از اون مثالها را بزنید، مهم نیست، چون بعد میاد تعیین یکی از دو معنای لفظ، توسعه و درمان کلمات، فلان کارایی که حدیثا برای ما انجام دادن، فلان کلام. اینم یه معنی بود که اینجا من برای شما بیان کردم، شرح معنای کلمات. این شرح معنا، این که من مثال زدم برای شرح معنا، این خوب بود، این خوبه. حالا تعیین یکی از دو معنا هم اینا نقش روایت هست، ولی یکی از معانی را برای ما تعیین میکنه، مثل ثلاثه قرو اینا که دیگه میخونید. خب خدا را شکر این تموم شد. من فصل پنجمم بخونم اشتقاق سوالاشو، دیگه بحثا تمومش کنیم برای بعد به امید خدا. صفحه 109 خدمت شما عرض می شود که میگه که خدازمایی 1. به نظر شما اشتقاق صغیر چگونه میتواند در فهم معنای کلمات قرآن نقش آفرین باشد؟ با ذکر نمونهی برای نظر خود دلیل بیاورید. ببینید خواهرا، صفحه 301 اگر بیارید، اینجا نشون میده اشتقاق صغیر خدمت شما عرض میشود که چطوری نقش داره. خدمت شما عرض میشود که اشتقاقاتو که قبلش همه اینا معنی کرد، ساختن یک کلمه از کلمه دیگر رو میگن اشتقاق صغیر. اینو تعریف کرد اینا. اصلا الان در تعریفش نمیخواد، مثال میخواد، نقششو سوال کرده. مثالی که شما میتونید بزنید و توضیح بدید، بگید شیطان. وقتی توضیح بدید داری نقش اشتقاق صغیر رو در تفسیر نشون میدید. ببینید شیطان دو تا خدمت اختلاف نظر هست که ریشش چیه. یا شات یشیتوه به معنای سوختن از شدت خشم و غضب، چون که آدم ازش برتر بود، این سوخت از چی میگن، حسادت، از خشمی که پیدا کرد، غضبی که پیدا کرد. اگر شات یشیتو باشه، اگر شتن یشتونو باشه به معنای دوریه، یعنی از درگاه رحمت الهی دور شد پس از اینکه نافرمانی کرد از سجده آدم. پس ببینید این که شیطان از چی مشتق شده یه بعض اشتقاق صغیره، ولی این که ما میخوایم این واژه رو چطور معنی کنیم تو قرآن بستگی داره که ما این اشتقاق را از کدومش انتخاب کنیم، از شاطه یشیتو بگیریم یا شتن یشتونو. خدمت شما عرض می شود که این یه نمونه است. حالا خدمت شما خیلی چند تا دیگه مثال هم داره، حساس الحق داره، اینو باید توضیح بدم، سلات داره مسیحی داره که معنی مسیح چیه، اینا همون یکی کافیه فعلا. دو، به نظر شما آیا اشتقاق کبیر میان کلمات دارای ریشه مشترک قابل اثبات است؟ آیا اشتقاق کبیر میان کلمات دارای ریشه مشترک قابل اثبات است در کلمات قرآن؟ چطور؟ یعنی اصلا اشتقاق کبیر داریم؟ دوم، در کلمات قرآن چی؟ میشه اشتقاق کبیر را بین کلمات ثابت کرد؟ با ذکر نمونه برای اثبات نظر خود استدلال کنیم. ببینید صفحه 3 و 3 اینو توضیح میده. اشتقاق کبیر اصلا یعنی چی؟ میگه که اگر دو لفظ در حروف و معنا با هم تناسب دارن، اما ترتیب حروف با دیگر متفاوته، مثلا جذبه جبزه، حمد خدمت شما می شود که معده مثلا، یعنی جا به جا شده کلمات، تفاوتی نکرده حروف، ترتیب حروف به هم خورده. خب خدمت شما عرض می شود که آنها اینا خیلی توضیح میده که اصلا این سه حرفی ها، ثلاثی ها، شش حالت از نظر عقلی قابل فرضه، بعضی حالتاش مهمله، یعنی زناروی معنی نداره، مثلا سلمه لسمش میگن نداره، ولی حالتهای دیگهش چیز داره، معنا داره، مهمل نیست و تناسب معنایی هم با هم داره، یعنی با هم نزدیکن از نظر معنا. خدمت شما عرض می شود که حالا جواب این سوال چیه؟ من بگم توضیح دادم میشه درس. ما الان میگه که آیا عشق در کلمات عرب قابل اثبات میان کلمات داره؟ ببین شما اینجور بنویسید: رمضان عبدالتواب و سویتی اونو نپذیرفتن، یعنی اشتقاق کبیر رو در چی؟ در کلمه عرب گفتن اصلا اشتقاق کبیر نداری. اما ابن جنی نخستین کسیه که اونو رسما اعلام کرده و آیه طیب حسینی مؤلف این کتاب هم نمیپذیره. استاد طیب حسینی هم میخواد بگه نیست، ولی پس اینجور شد که برخی پذیرفتن مثل ابن جنی، برخی نپذیرفتن مثل سویتی، رمضان عبدالتواب. حالا میگه نظر شما هست یا نیست، الان توضیح میدم. بعد حالا میگه تو قرآن چطور؟ میگه برخی در بعضی کلمات قرآن ادعای اشتقاق کبیر کردن، مثل مد و حمد، روده و ورده، فسره و سفره. نصفه 3 و 4 توضیح میده. خدمت شما عرض میشود که باید بگید که به نظر شما آیا اشتقاق کبیر میان کلمات مشترک قابل اثبات، یعنی در کل لغت عرب، در کلمات قرآن چطور؟ خدمت شما عرض می شود که با یه ذکر نمونه، یک حالا ذکر نمونه هم که گفتم، مده و حمده و اینا را خدمت شما عرض کردم. میگه به نظر شما، شما میتونید اینجور بگید، حالا من و شما که کارشناس چیز نیستیم که نظری اختلافی، بگید مسئله اختلافیه، برخی از محققا مثل سویتی نپذیرفته ولی ابن جنی پذیرفته و توضیح داده. بعد اینا بگید، اونم البته ابن جنی هم میگه که مثلا استاد ابو علی فارسی هرگاه در زمین اشتقاق اصغر با مشکل مواجه میشه، اشتقاق کبیر کمک میگرفت. رسما نگو اشتقاق کبیر، ولی کمک میگرفت. البته اسمش هم را ابن جمینی اکبر گذاشته، ولی مرزان براد همون کبیره، ما تو معنا میخوام، حالا کبیر کبیر دیگه همه گفتن، ولی او اسمش گذاشته اکبر. مهم نیست، مهم نیست که معناش چیه، معنا این جا به جایی حروفه. شما میتونید بگید که اختلافیه و چون کتابم مفردات، یعنی استاد طیب حسینی هم میگه قابل اثبات نیست، میگه در لغت عرب و اینا مؤلف کتاب میگه قابل اثبات نیست، بالاخره دیدگاه ها متفاوته، تحقیق بیشتری میخواد تا ما بگیم یا نیست. یا اینجوری میتونید جواب بدید. و بعد خدمت شما عرض میشود که، ولی تو خدمت شما عرض میشود که مثال هایی که زده خدمت شما عرض میشود تو قرآن که میتونید بگید فسره، سفره، مده، حمد، اینا صفحه 104. بعد سلات مثلا سلهه بوده خدمت شما میشد که یا نوشته سلهه، سلهه یا وسله، سلهه. این صفحه 104 سطر آخر ببینید فسره سفره درست، مده حمده درست، مد و هم، سلات که سلهه باید باشه و وسله، این درسته، این درسته، وسله و سلات که سلهه باشه. سلهه اگه ها شده باشه دیگه عشق کبیر نیست، میشه اکبر. من فکر کنم اینجا همی که نوشته و فلان این غلطه تایپیه، این اصلا اشتقاق اکبر است، اینو باید خط بزنید بعد سطر آخر صفحه 104 بعد سلات و سله، اینو خط بزنید. چی را جا بذارید؟ اینجوری بذارید سلات و وسله، سلات و وسله، این میشه اشتقاق کبیر. روده فلا. ببینید بیسل ورد المورود، این میشه ورده. راود راودت حلتی هوه فی بیتها، سوره یوسف 123، اون سوره هود آیه 198. اینا خدمت شما هم شد که بیان شو به رغم غیر قابل اصلاح بودن، بعضی مفسرها در بایکانون زیر قرآن ادعای اشتقاق کردن. اینم این مثالای قرآنیش. مثالای غیر قرآنیش هم اینجا مثالهای متعددی زده. مثلا گفته ابن جنی گفته جبره، با جربه مثلا معناش یکیه، تو اشتقاق کبیر جبره است، اونجا جربه است. صفحه 33 را میخونم، جبرت العظم استخوان شکسته را بستم، جبرت الفقیر یعنی فقیر را توانگر کردم. ببینید در اینو معنی قوت و قدرت نهفته. گفته وقتی میگیم جربه به انسان آزموده شده میگه، رجلون مجرب یعنی در کوران حوادث و تجربه آب دیده و نیرومند شده. میگه غلاف شمشیرم میگن جراب، سبب حفظ شمشیره، حفظ و نگهداری و قوت و اینا درش هست. اینا مثال زده. شما نهایت بگید ابن جنی پذیرفته، سویتی رمضان عبدالتواب نپذیرفته بعضی از محققا، و در قرآن هم ادعا شده در فسره و سفره و مده و حمد و روده و ورده و سلات و وسله و اینا، ولی قابل اثبات نیست. شما حرف خود چیزا بزنید، خود مؤلفا بزنید. شما وقتی حرف مؤلفا بزنید پشتتون بر کوه، چون این دا تحقیقاتتون دیگه مراحل بعدیه. آیا به نظر شما چیز است قابل اثبات آیش خواهی که میانه کلمات ریشه مشترکان؟ بنویسید خیر و جون دونا چکا کنید نجات بدید، نمره را بگیرید بنویسید خیر، ولی توضیح بدید که اختلافیه. و میگه که با میگه در کلمات قرآن چطور، بنویسید ادعا شده، ادعا شده است ولی قابل اثبات نیست. چرا میگن قابل اثبات نیست؟ چون مؤلف محترم میگن قابل اثبات نیست. رفتیم سوال آخر رو این جلسه دیگه تمومش کنیم تا جلسه بعد. با ذکر شواهدی بیان کنید که اشتقاق اکبر چگونه میتواند در تفسیر کلمات قرآن نقش آفرین باشد. صفحه 3-5. اشتقاق اکبر چیه؟ میگه دو یا چند کلمه سه حرفی مشتمل بر دو حرف مشترکه، آن است که دو یا چند کلمه سه حرفی، دو یا چند تا کلمه یعنی کلمات سه حرفی مشترک بر دو تا حرف مشترکه، یه حرفش مختلفه اما قریب المخرج یا متحد الصفه است. مثلا سقره با سین شده سقره، فقط سین شده صاد، یه حرف تغییر کرده، ولی همه چی دیگه مثل همه، قاف داره، را داره، همه چی داره. یا مثلا که صراط با صاد و صراط با سین، مسقه با سین و مشقه، مثلا صفحه 105 تصریح میکنه که اشتقاق اکبر که یه حرف دو یا چند کلمه، حالا میگیم دو تا کلمه، یه حرفشون متفاوت، دو حرف مشترک، ترتیبا مثل هم، میگن اشتقاق اکبر وجود داره و قابل پذیرش و مقبوله. ببینید صفحه 105 پاراگراف، برخلاف اشتقاق کبیر که در لغت قابل پذیرش نیست، اشتقاق اکبر در لغت پدیده کامل مقبول و حساب، یعنی اینجا کاملا باید باشه، پدیده کاملا چی؟ مقبول و اثبات شده است و از گذشته مورد قبول اهل لغت بوده. از ابن فارس هم اینجا نقل میکنن. حالا ما نمونه میخوایم، تموم شواهدی میگه ذکر کنید، ثابت کنید تجسس و تحسس کدوم حرفش تغییر کرده؟ جیم با ها. و الا خدمت شما عرض میشود که موهی اینجا این جسه بوده، این حسه است، دو تا سینا مشترکن، اون جیم ایهنه. حالا چه تفاوتی دارن؟ تجسس جستجو با مذمته، تحسس بدون مذمته، چون داره که در مورد حضرت یوسف داره، یا بنی از حبو فتحسسو من یوسف و اخی ولا تیعسو من روح الله. فتحسسو یعنی برید بگردید، جستجو کنه، جستجو خوبه، مذمتی نداره، ولی داره که یا ایالدین آمنو چتنبو کثیر من الدن این بعض ظن اثم ولا تجسسو ولا یقتب بعضکم بعضا ولا تجسسو. اینجا چی داره؟ جستجوی با مذمت، چیزای خصوصی به مردم، ولی تحسس میره میگرده یه چیزی گم شده پیدا کنه. اینا خدمت شما عرض میشود که اینم مثال. صد و صد، این جلو صد با صد جلوگیری معنوی، صد با سین جلوگیری مادی و معنوی، مثالی تو قرآن زده. خدمت شما عرض می شود که عزه و حزه، عزه در قرآن به کار رفته تکان روحی، حزه به کار رفته تکان مادی، مثل تکون دادن درخت. خیلی خوب دیگه بحثم الحمدلله تموم شد. ما 5 تا در تا اینجا به حول و قوه الهی رفع اشکال کردیم. انشالله از 6 تا 11 دیگه میریم جلسات بعد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.